변화.
하프 두 시데이레 와 미제 하바르.
سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. گروه های شغلی 2، 3 و 4 از امروز در تهران اجازه فعالیت ندارند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار تهران گفت در حال حاضر تهران، شمیرانات، ری، قرچک، دماوند، فیروزکوه و پردیس، اسلامشهر، بهارستان، پاکدشت و ورامین در وضع قرمز کرونا قرار دارند و در این شرایط گروه های 2، 3 و 4 محدودیت فعالیت و محدودیت تردد خودروهای شخصی با پلاک‌های غیر بومی دارند. سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید علت تزریق واکسن به توریست‌ها در ارمنستان استقبال نکردن مردم آن کشور از واکسن است. آقای جهانپور گفت این کشور واکسن آسترازنکا رو وارد کرده که مورد استقبال عموم مردم در اون کشور قرار نگرفت و از اونجا که این واکسن ها تاریخ مصرف دارند به توریست هایی که به آنجا سفر می کنند تزریق می شود. 165 فوتی آمار جان باختگان 24 ساعت منتهی به ظهر یک شنبه است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت از شنبه تا یک شنبه 13781 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی و 1295 نفر از اونها در مراکز درمانی بستری شدند. 90% مبتلایان سیستان و بلوچستانی به کرونا از نوع جهش یافته انگلیسی و دلتا هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام این خبر گفت شدت بیماری‌زایی ویروس جهش یافته همراه با تأخیر در مراجعه بیماران به مراکز درمانی و خوددرمانی سبب افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در سیستان و بلوچستان شده. دکتر هاشمی گفت روزانه بیشتر از 2300 تست کرونا در سیستان و بلوچستان انجام میشه که حدود 39% اون مثبته. دکتر هاشمی در همین حال اعلام کرد که واکسن در سیستان و بلوچستان برای 60 ساله ها آزاد شده اما از آن استقبال نشد. ویروس دلتای هندی خطری جدی برای تمامی سنین. عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت ویروس دلتای هندی بسیار وحشی و تهاجمی است و به بافت‌ها آسیب می‌رساند. دکتر مهرز به هموطنان توصیه کرد علائم سرماخوردگی را حتما جدی بگیرند. دکتر مهرز گفت این ویروس تا 97% قدرت سرایت دارد و برای تمام سنین خطرناک است. و وعده وزیر علوم به دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا مهر واکسینه می شوند. معاون وزیر علوم گفت استادان و کارکنان دانشگاه ها به دلیل اینکه تعداد آنها نسبت به دانشجویان کمتر است از مرداد واکسن دریافت می کنند. او گفت با اولویت بندی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری واکسیناسیون آنها از شهریور آغاز می شود و دانشجویان ورودی های قبل از 98 تحصیلات تکمیلی تا مهر 1400 واکسینه می شود.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون.
متشکرم از شما، ممنونم. خدا نگهدارتون باشه تا فردا. ممنون، خدا نگهدار.
وقتهایی چه خوشحالی، یه وقتهایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز، تا بوده همین بوده. واسه دلتنگی های تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره، با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی. تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره، با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
روز همه شما عزیزان به خیر و خوشی باشه انشاءالله. به توصیه دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مصرف تیکه های میوه یخ زده یا آب میوه های رقیق شده همراه با یخ در کنترل تهوع گرمازدگی مفیده. تعداد وعده های غذایی رو موقع گرمازدگی باید افزایش بدید و حجم غذا رو کم کنید و غذای سنگین نخورید. مصرف تنقلات و غذاهای خشک، نشاسته‌ای و پرنمک مثل چوب شور، کراکر و سیب زمینی رو کم کنید و در نهایت بیشتر استراحت کنید که گرمازده نشید. مراقب سلامت خودتون باشید. لطفاً بریم سراغ زمین من.
شروع میکنیم. نام دریاچه زیبا در ایران است.
دریاچه شمال؟
نه باز شروع شد. وسعتش 850 تا 900 هکتار میباشد.
دریاچه شمال.
خیر، عمق متوسطش 3 تا 5 متر و قابلیت قایقرانی و اسکی روی آب دارد.
همون دریاچه شمال است دیگه.
نه خیر، منبع تامین آبش چشمه های جوشانی است که در کف آن قرار دارد.
اشبه بد نمیخواد، همون دریاچه شمال.
خیر، ماهیانی چون سفید ماهی و عروس ماهی در آن میزیند.
دریاچه شمال.
دریاچه شمال.
زهر مال در زمستان ها یخ میزند و مناظر زیبایی پدید میآورد.
دریاچه شمال.
خیر، زمین من.
رئیس پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان گفته که هر سال 32 میلیون متر مکعب فاضلاب از رشت وارد دریای خزر میشه.
دریای خزر سرمایه‌ای که خودمون با دستای خودمون داریم این بلا رو سرش میاریم.
مهدی اسماعیلی گفته که در شهر رشت هر سال 32 میلیون متر مکعب فاضلاب به دو رودخانه زرین رود و گوهر رود و از اونجا به تالاب انزلی و در نهایت به دریای خزر میریزه.
و باز پیچیده تر این که توی شهرهای ساحلی دیگمون هم وضعیت همینه. وقتی توی شهرهای ساحلی تصفیه خونه فاضلاب وجود نداره و یا ظرفیت تصفیه خونه هاشون از حد نیاز کمتره، داستان میشه این. دریای خزرمون داره تبدیل به فاضلاب میشه.
آخه ما چه گناهی کردیم کنار این همه آلودگی باز زندگی بکنیم؟
آب فاضلاب ها رو شبانه میارن اینجا خالی میکنن.
درست کرونا است و همه سفر رو گذاشتن برای روزهای بعد از این وضعیت، ولی یکی از تفریحات لذت بخش و نشاط آور بیشتر گردشگرا و مسافرای شمال کشورمون توی فصلهای بهار و تابستون شنا کردن کنار ساحل دریاست. منتها بررسی ها نشون داده چند سالی که عوامل زیادی مثل تغییر اقلیم، دخالت انسان در حوزه آبریز خزر و سرریز انواع آلودگی ها، پسابهای صنعتی، خانگی و کشاورزی حیات این پدیده رو که بزرگترین دریاچه جهانه به خطر انداخته.
آقا نگید چیه؟ الان واسه چی دارید اینجا تخلیه میکنم؟ نه الان اینجا منده خوب شهریه.
آب استخر چیکار کنیم؟ منده کجا کنیم؟ داشتی یکی چیه؟ جا نداریم برای تخلیه.
جا نداریم برای کنار خونه مردم کنیم.
آقا نگیر تو روستا شالیزاری مردم اگه گرفتن که با چماق مارو میزنن، اگه نگرفتن که هیچی دیگه.
میخواییم فعلا دو تصفیه خانه فاضلاب رو پایلوت اجرا کنیم، به طبع عزیزانمون از شهرهای دیگر هم با اجرای این موضوع ماشین هاشون رو به اون سمت و سو میارن.
یعنی این سرویسی که من بزنم سه تا شهر اومده برم خالی کنم میسربه؟
کاش به فکر دریای خزرمون، به فکر زمینمون باشه.
صبحتون بخیر باشه و ممنون از همراهی شما با برنامه به زندگی سلام کار. همونطور که میدونید از زمانی که نسخه‌ها قرار شد که الکترونیکی باشن، مشکلات خیلی زیادی رو مردم گزارش کردند، از اینکه داروخانه‌ها گاهن وصل نیستن به سیستم، از اینکه گاهی افراد دفترچه ندارن، پزشکا باشون همراهی نمی‌کنن و به هر حال مشکلات خیلی عدیده‌ای که برای مردم به وجود اومده بود که ما بارها در مورد این موضوع در برنامه صحبت کردیم. اما خانم دکتر مرجان شکیبا، فوق تخصص قدرت کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، روی خط ارتباطی ما هستن و قرار در مورد این موضوع باشون صحبت کنیم. سلام و صحبتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت همگی. حقیقتا فکر میکنم که اطلاع داشته باشید از زمانی که اجرای طرح نسخ الکترونیک برنامه‌ریزی شده توسط بیمه، یک بحث چالش برانگیز بوده. مخالفین خیلی زیادی رو در اقشار پزشکی داشته و البته افرادی هم بودن که مخالفتی با این مسئله نداشتن. من امروز که در خدمتون هستم واقعا به عنوان یک مخالف این طرح نمیخوام صحبت کنم، فقط میخوام این رو خدمتون عرض بکنم که پس نظر از اینکه چقدر اعتقاد داریم یک برنامه میتونه مثمر ثمر و مفید فایده باشه، اینکه چطور این برنامه اجرا بشه هم خیلی مهم هستش. اینکه سیستم های تطابقی در یک به اصطلاح شرایط خاص چقدر فراهم هست و چقدر ما باید زمان بدیم برای اینکه این طرح مشکلاتی رو برای مردم که به هر حال همه ما خدمتگزارانشون هستیم ایجاد نکنیم هم اهمیت داره. ببینید واقعیتش اینه که نسخه الکترونیک در خیلی از کشورها عملیاتی شده و اجرایی شده، اما اینکه فوایدش توی کشور ما و توی شرایطی که ما هستیم الان آیا به مشکلاتی که میتونه ایجاد بکنه چقدر برتری داره، این یه چیزیه که جای بحثه و من فکر میکنم که حداقل من پزشک در موردش توجیه نشدم که خب حالا توی وضعیتی که در کشور به سر میبریم این کار فوایدش چقدر میتونه باشه. اما من امروز میخوام توی حالا مدت زمان کوتاه مشکل عمده‌ای رو که همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم بیمارانمون باهاش مواجه هستن رو خدمتون عرض کنم. ببینید من در یه بیمارستان دولتی کار میکنم و فقط کار دولتی میکنم. بیماری که به من مراجعه میکنه من رو توی درمانگاه میبینه و من برای این بیماری که خب بیمار مزمن هست ممکنه که برای 4 ماه یا حتی توی مواردی که بیمار شهرستانیه برای 6 ماه نسخه بنویسم، یعنی 4 الی 6 نسخه برای هر 1 ماه براش می نویسم برای اینکه بره و تا 4 ماه بعد مراجعه درمانگاهی داشته باشه. بیماری که به سیستم دولتی مراجعه می کنه غیر از این راه دسترسی دیگه‌ای به من نداره، یعنی این امکان رو نداره که فرض بفرمایید با بیمارستان تماس بگیره و ارتباط مستقیمش بدن به من. یه همچین چیزی توی سیستم بیمارستان دولتی دیده نشده، اگر هم دیده بشه امکانش فراهم نیست چون در اون لحظه من نوعی مشغول کار دیگه‌ای هستم، وظیفه دیگه‌ای رو دارم، بر بالین بیمار دیگه‌ای هستم،
عملاً امکان پذیر نیست. بله
اتفاقی که وجود در واقع ایجاد شده این هستش که مثلا شاید حدود 1 ماه هست که بیمه یک جلسه آموزشی رو برای نسخ الکترونیک برنامه‌ریزی کرده که ما همه درش شرکت کردیم و خب هنوز هم این ماجرا در بیمارستان ما عملیاتی نشده، یعنی خیلی از همکاران ما هنوز نسخ الکترونیک رو نمیزنن و طبق هماهنگی قبلی که با خود بیمه ها وجود داشته در واقع دارن نسخه هاشون رو روی کاغذ می نویسن همراه با کد ملی بیمار و این در واقع توافق صورت گرفته بوده که تا این کار اجرا بشه در واقع همین پذیرفته بشه. طی 1-2 هفته از زمانی که این جلسه گذاشته شده به طور ناگهانی ما متوجه شدیم که مراجعین زیادی رو داریم که داروخانه ها بهشون گفتن اصلا نسخه های روی کاغذ رو برای یک داروی خاص البته اصلا قبول نمی کنن و حتما شما باید که پزشکتون نسخه الکترونیک رو بزنه. حالا فرض بفرمایید یه بیماری توی تهران هست، به هر شکلی به اصطلاح شرایط رو فراهم میکنه، میاد درمانگاه و من این کار رو براش میکنم. ما بیمارانی رو میبینیم از اقصا نقاط کشور، از جنوب ایران، شمال، شرق و غرب، که اینها دسترسی سریع و راحتی رو به ما ندارن. مریض رفته یک ماه قبل من دیدمش، دو ماه، سه ماه قبل من دیدمش و برای چهار ماه براش در واقع برنامه ریزی دارو کردم. الان مواجه میشه با اینکه باید یک در واقع سفر بین شهری دیگر رو تو شرایط تیک پنجم کرونا انجام بده برای اینکه بیاد منو پیدا کنه و بهم بگه همچین اتفاقی افتاده. یا فرض بفرمایید داریم بهش خطر سفر بین شهری رو با وضعیتی که داریم و هزینه های اون رو تحمیل میکنیم. ببینید، من فکر میکنم هیچ اتفاق نمیافتاد اگر که ما از زمانی که به عنوان یک برنامه ریز، از زمانی که تصمیم میگیریم یک دارو رو از برنامه نسخه های کاغذیمون حذف کنیم، شش ماه زمان بدیم. چون پزشکی که بیمار رو میبینه در واقع همون لحظه که دسترسی به بیمارش نداره، بیمار که همون لحظه دسترسی به پزشک نداره. بنابراین حداقل باید برای چهار تا شش ماه گذشتهش رو میدیدیم و به این ترتیب مشکلی رو برای بیمار و پزشکامون ایجاد نمیکردیم. ببینید، این در حالی که فقط بیمه سلامت الان این کار رو به صورت اجباری داره انجام میده و بیمه‌های دیگه هنوز دارن آهسته تر پیش میرن و به اصطلاح بحث نسخه نویسی الکترونیک مشکلش وقتی شروع میشه که ما برای همه بیمه‌ها، برای همه داروها، برای همه آزمایش‌ها بخوایم نسخه الکترونیک بنویسیم. حداقل الان میتونم خدمتتون عرض کنم که برای درخواست آزمایش این کار خیلی زمانبریه. یعنی واقعا برنامه ریزی ها رو برای تعداد مریضی که میشه با این شرایط دید توی سیستم دولتی باید ما تغییر بدیم. خیلی از به اصطلاح باک ها هنوز توی سیستم و سایتی که وجود داره هستش که باید دیده بشه، با تعامل بین پزشکان و بیمه ها حل بشه. اینا هنوز حل نشده و خب من حقیقتا نمیخوام که راجع به این مسائل الان صحبت کنم. ببین، مسائلی که نسخه الکترونیک میتونه ایجاد کنه تو سیستم دولتی از یک نوعه، مشکلاتی که ممکنه همکارای ما تو سیستم خصوصی داشته باشن از نوع دیگه ایه و من حالا پیشنهاد میکنم که شاید باید با بیش از یک نفر صحبت بشه در مورد تجربه که این مدت با نسخ الکترونیک داشتن. چیزی که الان من صرفا میخواستم راجع بهش صحبت کنم مسئله عدم پذیرش این دارو هستش، با توجه به این که ممکنه که در واقع مشکلات عمده‌ای رو برای بیماران ایجاد بکنه. اگر سوالی دارید من در خدمت.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. به قول شما شاید در خیلی از کشورها بحث نسخه های الکترونیکی که بتونیم بگیم بخشی است از الکترونیکی شدن پرونده سلامت، طرحی باشه که سالیان سال داره اجرا میشه و به تبع اون خب یه پلتفرم خیلی قوی، یه زیرساخت خیلی قوی هم وجود داره و البته اینکه همه مردم به یک اندازه این امکان رو دارن که از این شرایط استفاده کنن. بحث پزشک خانواده است، بحث دسترسی به اینترنت هست، بحث آموزش‌هایی هست که بوده. اما اینکه یهو این شرایط اومد اجرایی شد و به قول شما این شرایط رو ایجاد کرد که هم برای پزشکان دغدغه ایجاد کرد، هم برای مردم، هم برای داروخانه‌ها و به قول شما آزمایشگاه‌ها، فکر می‌کنم احتیاج به زمان بیشتری داشت که حداقل زیرساخت‌ها قوی‌تر باشن و سطح دسترسی همه مردم به یک اندازه باشه به شرایط فعلی. به هر حال ممنون، این دغدغه شما قابل تقدیر و ستایش. ممنون که این رو در برنامه به زندگی سلام کن هم مطرح کردید. برای شما روزی توفیق دهیم.
ممنون که وقت می‌ذارین و این مشکلات و دغدغه ها رو منتقل می‌کنید.
خواهش می‌کنم. خیلی روزتون به خیر و خوشی بگذره. خانم دکتر شکیبا با شما خدافظی می‌کنم.
متشکرم.
خانم دکتر مرجان شکیبا فوق تخصص قدرت کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند که در مورد مشکلات نسخه‌های الکترونیکی صحبت کردند که همش هم به جا و درسته. ای کاش سی ساختهاش رو ما اول قدری قوی تر فراهم می کردیم بعد اجرایی می شد.
امروز هم از پنجره صبح به زندگی سلام می کنیم.
مسافر رانندهی بودم، 12 شب زمستان، تاریک، چراغ قرمز، رسیدم چهار راه، خلوت، هیچ ماشین نبوده، ایستاد. گفتم چرا ایستادی؟ گفت چراغ قرمزه. خب چه اشکاله؟ من نیم دقیقه بیستم پشت چراغ، ایرادی داره؟ ولی که پلیس نباشه، چراغ قرمز باشه، هیچ ماشین هم تردد نمی کنه. گفتم آفرین، کاش همه مثل شما باشن. این رانده مثبت. رانده منفی، از اهواز به آبادان 45 دقیقه ما رو رسوند. وقتی رسیدیم گفتم آقا خیلی تند اومدی، خب مسافر داری؟ گفت میخوام دستفرمانم خوب بشه. ببینید، رانندگان محترم با سرعت مطمئنه، هر که تخلف کنه گناه حرامه.
با نمک بود گفتم میخوام دست فرمونم خوب بشه، این حکایت سر بقیه اوستا شدنه. خیلی متشکرم. گفتن صحبتتون بخیر و خوبی، روز قلم رو تبریک میگم، آرزوی بهترین ها برای اهالی رادیو سلامت، خدا حافظتون باشه همیشه. خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما، گفتن سلام صبح بخیر شهرک اکباتان، دیروز مجموعا 5 ساعت طی 2 مرحله قطعی برق داشت، واقعا انصاف نیست. گرما از یه طرف، آسیب رسیدن به دستگاه برقی خصوصا یخچال و فریزر از طرف دیگه. خانم سیمین این پیام رو فرستادن. عزیزی گفتن لطفا در مورد پخش تصاویر مشتریان آرایشگاه های زنانه هم یه نهادی نظارت کنه، غافل بشی بدون اجازه عکس میگیرن. برای خود من پیش اومد که با ایشون محترمانه برخورد کردم و اجازه ندادم، این مورد ایجاد ناامنی میکنه. در حال همه اینها صنف دارن دیگه، صنف مثلا آرایشگاه های زنانه. اگر مورد تخلفی میبینید حتما میتونید گزارش بدید و حتما باشون برخورد خواهد شد.
مثل سار خودم راننده آژانس همیشه رادیو گوش میده، میگه هیچ چیز مثل رادیو خوب نیه، همیشه گوش میده. بعد یه روز من سوار ماشین شدیدم، داشت میرفتم خانه خواهر مینا، بعد او راننده عزیز ای بر دستش به فرمان ره، ای بر دستش به گوشی، به همه چیز داره، یا با گوشی صحبت میکرد یا زوزود پیام راد میکرد. من نسمه را که رسیدم گفتم پسرم عزیز من چرا گوشی میگیرید؟ از این گوشی خیلی خطره، دوری از جنده مشکلی پرستان پیش میاد، تصادف چیزی که چشم دیگه نمیگیرم دست. بعد یه بار دیگه دوباره قسمت شد، همون راننده برم فرستادن اینا، مثلا دیگه گوشی نمیگیرید، دیگه نه بخدا نصیحت شما را گوش گرفتم، دیگه گوشی نمیگیرم به دست، همیشه حواسم با رانندگی هست. تشکر از برنامه خوبتان، خضایی هستم از کرمانشاه، خدا نگهدار.
خانم خضایی خیلی متشکرم، گفتن عرض ادب به زندگی سلام کن، خیلی قشنگه برنامه صبحگاهیتون، با تشکر وفاییان، ولی نگفتند که از کجا. خیلی متشکرم از شما. عزیز دیگری گفتن که لطفا از بیمارستان امام یه گزارش تهیه کنید برای صف بیماران کرونایی و پزشکانی که اصلا وقت نمیذارن برای معاینه کامل. حالا یه سر نکاتی رو هم گفتند که از این طبقه به اون طبقه، یه گلایه خیلی مفصل. چشم، ممنون که این رو به برنامه به زندگی سلام کن گفتید. هفت و 52 دقیقه ما همراه بشیم با علیرضا دولتی و سوژه‌ای که امروز در مورد المپیک پیگیری کرده، با هم بشنویم.
بعضی از ما صبح که بیدار میشیم سرمون میره توی فضای مجازی تا شب، اما چقدر با خوبی ها و بدی های این دنیای عجیب و سواد رسانه‌ای آشنایی دارید؟ کلینیک کلیک.
ماشاءالله ایران، ماشاءالله شریفیه،
ایران ایران ایران. صبر کن ببینم، صبر کن، ساکت.
چی حالا قاطی میکنه؟ چی شده مگه؟
مگه نمیدونی تشویق کلامی توی المپیک ممنوع شده؟
چی شده؟ ممنوع شده؟
بله ممنوع شده.
اون وقت کی گفته اینو؟
آقای هاشیموتو.
چی؟ هاشیموتو؟ آهان، هاشیموتو، بله.
آقای هاشیموتو رئیس کمیته برگزاری بازی المپیک اعلام کردن که آقا جوگیر نشید و اینجا خبری از یورومورو نیست. ما مثل اونا قرار نیست جشن بگیریم.
آره.
بعد گفتن که تماشاگرها اجازه ندارن کلا تشویق کلامی کنن.
خب مگه میشه؟
گفته فقط باید دست بزنی.
بله خب میدونم چیز عجیبیه، ولی خب هنوز کرونا هست.
ژاپن که قرار بود پارسال میزبان ورزشکارا و تماشاگرای المپیک 2020 باشه، به خاطر شرایط همه‌گیری کرونا مثل رقابت‌های دیگه مثل همین بازی یورو، المپیک رو یک سال به تعویق انداخت. حالا با حفظ تمام نکات بهداشتی و با توجه به افزایش میزان واکسیناسیون توی ژاپن، به نظر میرسه که دیگه مشکلی برای برگزاری مسابقات نیست. ژاپن شرایط خیلی ویژه‌ای رو هم برای این المپیک در نظر گرفت. اونا میخوان تردد شهروندان در زمان برگزاری بازی‌های المپیک رو به حداقل برسونن که کمترین تماس رو با ورزشکارا داشته باشن. تازه از اعضای تیم‌های اعزامی هم میخوان هر روز تست PCR بگیرن. خدا صبرشون بده. بعد اعضا باید قول بدن که فقط برای تمرین اساطیر خارج شن. این که بریم دور بزنیم و نمیدونم برم سر کوچه مثلا آب میده بخرم این حرفا رو ما
نخواهیم داشت. بله، به هر حال المپیک قراره که با این شرایط برگزار شه. درسته که المپیک داره توی شرایط همه‌گیری کرونا برگزار میشه، اما این از جذابیت توی المپیک هیچ وقت کم نمیکنه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
میخواییم سفر کنیم به استان مازندران، شهر نور. چطور؟ عرض میکنم خدمتتون. آقای آرش جعفریان سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض شد، صبح شما هم بخیر، انشالله روز پر انرژی و باحالی داشته باشید.
خیلی متشکرم آقا، امیدوارم که از سواحل زیبای دریای خزر لذت ببرید، البته در وضعیت قرمزی که شهرهای شمالی داره. ما که سفر نمی کنیم، ولی شما که اونجا هستید لذتش رو ببرید. آقای جعفریان عزیز، دو دقیقه زمان دارید، 5 تا سوال، 2 دقیقه شما هم آغاز شد. شاعر و نقاش معروف ایرانی که شعر من مسلمانم قبلم یه گل سرخ از این شاعره.
بله.
اهل کاشان هم بودند.
گزینه ای؟
نه گزینه نداره. خیلی معروفه، یه شاعر خیلی خیلی معروفه.
کمال‌الملک؟
شاعر.
گفتی نقاش هم هست.
نقاش هم بودن ولی شاعر هم بیشتر بودن. میریم سوال بعدی. سهراب سپهری، کتاب روی ماه خداوند را ببوس از کدام یک از این نویسنده هاست؟ مصطفی مستور یا رضا رهگذر؟
رضا رهگذر؟
نه، مصطفی مستور. وسیله قدیمی برای نوشتن که یک ماشین مکانیکی یا الکتریکی برای تایپ کردنه و میشه با فشردن کلیدهاش حروف الفبا و دیگر نویسه ها مثل نقطه، خط فاصله، رقم و غیره رو روی کاغذی که در اون قرار داده میشه به صورت مستقیم چاپ کرد. قدیمی هاشو چی بهش میگفتن؟
ماشین چاپ.
برای نوشتن، تایپ کردن،
ماشین تایپ.
ماشین تحریر یا تایپ کاملا درسته. کدام مورد در رانندگی ممنوعه؟ حرکت با دنده خلاص در سرازیری ها یا سرعت حد اکثر 30 کیلومتر در معابر محلی و میدان ها؟ کدومش ممنوعه؟
اولی.
بله، حرکت با دنده خلاص در سرازیری ها. وسیله پرکاربرد که در حرفه دندان پزشکی در خودرو، در خانه و حتی در کیف افراد هم ممکنه پیدا بشه و به بررسی یا حفظ سلامت افراد کمک میکنه.
آینه؟
بله بله، کاملا درسته. آقای جعفریان خیلی متشکرم از اینکه در مسابقه شرکت کردید، براتون آرزوی بهترین ها رو داریم، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، تشکر.
خداحافظتون. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که امروز به زندگی سلام کن رو شنیدید. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطر همان. خداحافظ.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما
صليت علي